بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدمه رو عرض کنم، بعد یه مسئله شرعی رو به دنبال این مقدمه به عرض آیان و خانمها برسونم، گرچه مدتها قبل همین مسئله رو هم عرض کرده بودم. تکالیف شرعی، چه واجباتش، چه محرماتش، چه مستحبات یا مکروهاتش، اینا دارای آثار متنوع و متعددی است. همین نمازی که شما خوندید، نماز مغرب و عشا، این نماز آثار خیلی زیادی داره، خیلی زیاد، که ما فهم و شعورمون نسبت به آثار این نماز مغرب و عشا بسیار بسیار کمه. یک کسی از دنیا رفته بود، هنوز گویا بدنش گرم بود، امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه بالا سر او حاضر شدند. نقل شده است که حضرت فرمود که ارزش دو رکعت نماز مستحبی مخفف رو این میفهمه، نه شما. نماز مستحبی مخفف چیه؟ اون نمازی است که شما حتی خابیده میخونی، خابیده، به شرطی که البته خابیده رو به قبله بخونید، یعنی به پهلوی راست بخوابید، به طوری که صورت و سینه و شکمتون رو به قبله باشه، به همون هیئتی که هممونو میذارن توی جایی، بله، اون رو همون جوری دفن میکنن، بله بله، چون بعضی ممکنه از اسم اون خونه خوششون نیاد، من بله بله، هممون اونجوری میخوابونن هممون. اگه کسی اونجوری بخوابه میتونه نماز بخونه، تو باید باوضو باشه، لباسش هم پاک باشه، بدون اینکه دستشو بلند کنه به نیت دو رکعت نماز مستحبی الله اکبر میگه و شروع میکنه سوره حمد رو خوندن، تا ولا بالین هم بیشتر نخونه. بعد به نیت عرض به حضورتون که رکوع، سر خودش رو هم بالش که هست یه مقدار مختصری خم میکنه و ذکر رکوع رو میگه، سبحان ربی العظیم و بحمده یا ست سبحان الله، و سر رو بر میگردونه عقب، به نیت سجده سر خودش رو حرکت میده، این بار احتیاطاً یه خورده بیشتر، محرم نمیخواد بذاره به پیشونش، سبحان ربی الاعلی و بحمده، سر رو برمیگردونه عقب، مجدداً سر رو به همین مقدار حرکت میده، سبحان ربی الاعلی و بحمده، باز سر رو برمیگردونه عقب، رکعت دوم میخونه تا ولا والین، سورم نخونه، رکوع قنوتم به جا نیاره، رکوع و دو سجدش هم به همون شکل رکعت اول بخواند. بعد از سجده دومی که با اشاره سر انجام داده بود، تشهد، بدون اینکه الحمدلله رو هم اولش بگه، چون میخوام بگیم نماز مخفف چیه، بعد از صلوات تشهدم سلام آخر رو بگه، این میشه خفیفترین نماز، از این نماز سبکتر دیگه نداری. البته ای کسی گردنشو بسته باشن جوری که نتونه تکون بده، از این خفیفتر هم داریم که چشمش رو میبنده و باز میکنه به نیت ولی رکوع و همینجور سجده ها. اگه کسی چشمش هم آسیب دیده باشه، از این خفیفتر هم وجود داره و او اینه که فقط همونجوری که خوابیده درازکش، ولی به همین هیئت درازکش بخوابه، بخوابه و ذکر رکوع سجودشو که میگه، فقط نیت رکوع سجود میکنه دیگه، از این خفیفتر ما نماز نداریم. فرمود بر حسب اون روایت ارزششو این میدونه. توجه کردی؟ آثار خیلی متنوعی داره، هم در دنیا هم در آخرت هم در خودمون هم در دیگران هم در ابعاد مالی و مادی هم در ابعاد غیر مادی مادی و مالی. تو نسل شما این نمازتون اثر کرده، نمازی که خوندید تو نسلتون اثر کرد، این نماز تو مردم محل قلهک اثر کرد. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی یدفع بمن یصلی من شیعتنا عمن لا یصلی. بعضی از شیعیان ما نماز خونن، بعضیشون بی نمازن. خدا میخواد بلا بیاره به سر بی نمازها. میبینه یه عده دیگه از شیعیان ما نماز خونن، به خاطر نماز اینا از اونا دفع بلا میکنه، شما میشه سپر بلای دیگران. توجه میکنه، آثار خیلی زیاد داره. خب حالا اگر خدای نکرده این وظیفه ترک شد، از دست رفت، کسی اگر عمدن ترک بکنه یه سری برکات از دستش میره، به ازای اون برکات از دستش میره و بعد هم چیه؟ استحقاق عقوبت اخروی هم داره. اگر کسی عمدن ترک نکنه، مثلا خواب بمونه بعد از وقت بیدار بشه، عقوبت نداره، اما اون برکات هم از کیسش رفته. بعضی از کارهاست که اگر انسان انجام بده بخشی از آنچه از دست او رفته جبران میشه. توجه میکنی؟ بعضیش جبران میشه. خب اینا اگه دانستید، حالا در بعضی روایات داریم که اگه کسی مثلا شب دوشنبه چه تعداد نماز رو بخونه، در صورتی که نماز قضا گردنش باشه این نمازهای قضا جبران میشه. اون جبران معنیش نیست که دیگه لازم نیست نماز قضا بخونه، یه برکات زیادی از دستش رفته بود، بخشی از اون برکات با این چند رکعت نمازی که شب دوشنبه میخواند تدارک میشه، جبران میشه. اما این معناش نیست که دیگه نماز قضا نمیخواد بخونه شخص، نه، اون نماز قضا رو باید بخواند به عنوان حکم شرعی و تکلیف شرعی. بله اگه اون نماز قضا رو خون همه اون برکات از دست رفته به گیرش میاد معلوم نیست. این نمازهای دیگه هم که مثلا در کتاب مستدرک الوسائل نقل شده اگر بخواند شخص انشالله بخشی از اون برکات فوت شده این نماز داخل وقت بله برای او جبران میشه. همین نماز مغرب شرا ای کسی الان نخونده باشه فردا بخونه دیگه این برکات برش مترتب بله نیست. اینجوری نیست که بگیم خب فرق نمیکنه ما الان بخونیم یا فردا. بعضی اصلا تو مسافرت میگن ما اصلا تو مسافرت نماز به دلمون نمیچسبه، باید کلن بریم تو خونه زندگی خودمون نماز بخونیم، نماز رو تعطیل میکنن تو برگردن توی شهر خودشون. اشتباه است، همون نماز اونجا داخل وقت باید بخونه و اگر قضاشو بخونه یه چیزایی از کیسهش رفته که دیگه ولی به دست نمیاد براش. خدا رحمت کنه بعضی از اساتید ما رو این روایتو خوندن که برای ما گفتن کسی آمد خدمت امام علیه السلام، خدمت به حضرت عرضه داشت که ابن رسول الله محرمیزون من میتونم به قصد اینکه روز نگیرم برم مسافرت. فرمود بله میتونی بری مسافرت به قصد اینکه روزه بخوری، اما بدون که وقتی میری مسافرت روزه گرچه میخوری و جایزم هست بعدم قضاشو بگیره، اما بدون اونی که از دستت رفت تو مارمزون دیگه گیرت نمیاد. فکر نکنی که حالا بله دیر و زود داره سوخت و سوز نداره، نه، بعضی از قسمتاش دیگه سوخت میشه دیگه. اینجور نیست که فکر کنی هر چه که دستت رفت میزونی بعدا جبرانش کنی. بله بعضی از کارهاست که در صورتی که انسان به موقع انجام نده وظیفشو به طور کامل در وقت خودش ملتزم نباشه، بعدا یک کار دیگه که بکنه بخشی از اون برکات از دست رفته برای او جبران میشه. حالا مسئله رو این لابلا گفتم، مسئله رو یه بار تکرار میکنم و او اینه که آنچه که گاهی در بعضی از این جلسات خانوم ها گفته شده که خانوم های متعددی هم از ما سوال میکنند و کردن که در کتاب وسائل شیعه از که ای کسی یه تعداد نمازهای شب دوشنبه بخواند اینا جبران میکند به جای نماز قضاهای او هست، این آیا کفایت میکنه ما نماز قضا زیاد داریم؟ جوابش اینه که نه. بله این نماز رو بخونی خیلی هم خوبه، انشالله برکات دیگه ای رو جبران میکنه، اما اصل اون نمازایی که فوت شده اون نمازا همه باید قضا بشه. این یه مسئله. مسئله دیگه ای هم بگم دیگه باب مسائل نماز قضا رو من ببندم و او اینه، آیا نمازهایی که انسان بدون توجه و حضور قلب خونده این نمازا مشروعه یه بار دیگه خونده بشه داخل وقت به نیت اعاده و خارج وقت به نیت قضا؟ جوابش اینه که این نمازها دو صورت داره، بعضی فقط حضور قلب نداره، بعضی گذشته از اینکه حضور قلب نداره احتمال میدیم باطل هم بوده. مثلا چی؟ مثلا اینجوری بوده که شما وضو گرفتین، یه خلاصه چشمتون هم گرم شده، نمیدونید خوابتون برد نبرد، ولی پای منبرا زیاد این اتفاق میفته که آقا داره صحبت میکنه و مستمع امیر تو عالم هپروت نمیفهمه که بالاخره خوابش برد یا نه. ملاک شنیدنه، ملاک خواب غلبه خواب بر گوش و بر سمعه، نمیدونه که شنید نشنید چیزا و یه همجوری هست، نمیفهمه چه. تو اون حالتی که نمیفهمه وضوی او شرعن باطل نیست، میتونه با همه وضو نماز بخونه، اما احتمال این هم میگه که خدا وکیلی ولی رفته و برگشته منطقه با همون وضو نماز رو خونده، اینجا احتمال باطل بودن نماز رو میده. درست؟ حالا این نماز رو اگه بخواد به نیت احتیاط یک بار دیگه در داخل وقت یا خارج وقت تکرار بکنه مشروعه، اما اگه میدونه نه یا همچه اتفاقی نیفتاده وضو گرفته با و مولزه از نظر صحت نماز کاملا صحیحه، فقط حضور قلب نداشته، این نماز تکرارش دیگه مشروع نیست. بله در روایت داریم که میخواید که فوز و فیض حضور قلب در نماز ازتون که ازتون فوت شده بهتون برگرده و داده بشه، نمازهای نافله بخونی. توجه کنی روایت از حضرت سجاد صلوات الله علیه که فرمود که خدا از نماز شما همون مقدار قبول میکند که شما در او حضور قلب داری. راوی مثل خیلی از شما یه دفعه رفت تو این فکر که پس بابا مال ما کلن ولی هیچی، این نمازهای ما چی میشه؟ خیلی بهش گران اومد راوی، یادم نیست گویا ابو حمزه سمالی راوی، از بعد به حضرت عرض کرد که آقا پس این نمازهای ما چجوری میشه؟ فرمود اگر شما نماز رو، نمازهای نافلهی که در شبان روز آمده، اینا رو بخونید جبران میشود اون فوز و فیضی که براتون در حضور قلب نمازها بوده که شما نداشتید. به نظر میرسه که بله در نافله هم، نه اینکه مثل همون نمازهای واجب، بله اونا همین رقم خونده بشه، یه مقداری حداقل توش توجه باشه. بیان ربا در همون حدی بود که خدمتتون عرض کردم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایید. ما در چند سال قبلی که اینجا خدمت شما بزرگواران تصدیع داشتیم، ایام فاطمیه هم شبیه ایام محرم ماه صفر و ایام ماه مبارک رمضان عرض کردیم که برای تبلیغ و ترویج دین و برزد اقامه شعائر دینی در مناطقی که هیچ امکانی ندارند، عزیزانی که تبرعاتی میخوان بدند ما محلش رو داریم، سقف هم نداره، یعنی خیلی زیاد شده اون مراجعات از اون مناطق محروم و خلاصه هنوز ما نسبت به محرم ما سفر، با اینکه خب عزیزان کمک های خوبی کردن، ما هنوز مبالغی مقروضیم نسبت به اونجا. ایام فاطمیه هم رسیده و چون یه برنامه هایی بوده که شروع شده و به هر صورت قطع شدنش خوب نیست، یه مقدار بالاخره مردم اون مناطق با دین آشنا بشن، به قدری ضعیفن. بارها گفتم اینجا که گهگاه فقط به این مقدار میتونن کسی که بره اونجا بهش کمک کنن که بهش جا بدن و سلام، یه بیشتر از این هیچ امکان دیگه ای ندارن. او باید حتی غذای خودش هم با خودش ببره، یعنی یا پول نهار شام خودش هم باید بده، تا چه برسه به هزینه رفت و آمد یا سایر مخارجی که داره. اگر کسی میخواد برای آخرت خودش سرمایه گذاری کنه، جای مناسب و خوبیه. یه عرضم به حضور مستنداتی هم به من دادن از سالهای قبل به صورت سی دی ها، اگه کسی هم بخواد بهش میتونیم اینا رو هم نشون بدیم که بدیم که خودش ببینه، یعنی تا بدانند که به هر صورت یه همچی چیزهای واقعیت هم داره. مکانهاش هم مشخصه، عزیزانی که اصلا خودشون بخوان حضوری هم برن ببینن، با یه هماهنگ مختصر امکانش فراهم هست. به هر صورت چه خودتون چه کسانی که میتونین ازشون این موارد رو تحصیل بکنید جا داره، چه در این ایام چه بعدن برای ماه مبارک رمضان، ولی فعلا اونچه که ما داریم برای همین مشکل پیش روی ما همین ایام فاطمیه است که انشاءالله هر کسی به هر مقداری که بتواند انشاءالله مأجور خواهد بود. خب این یه نکته که عرض کردم. یک بزرگواری هم که نمیدونم شب هستن یا نه، چند وقت پیش آمدن به من یه قرآنی را آوردن اینجا و گفتن خوبه که مردم برای امام زمان علیه السلام قرآن رو بخونن، که ظاهرن به صورت صفحات جداگانه اینجا یه جایی همون جلوهای در مسجد بنا شد بگذارن که اونجا مشخصه. من البته عرض کردم که شبها اینجا هر شب بنابر اینه که دو صفحه قرآن قرائت بشه از طرف امام عصر علیه السلام، ولی در این حال عزیزانی هستن که زودتر میان و گهگاه صحبت هایی هم با هم میکنن که اگه با هم این صحبت ها رو نکنن نه به دنیاشون لطمه میخوره نه به آخرتشون. اگر از اون صفحات قرآن استفاده کنن و بخوانن، کاری که شما برای امام زمان علیه السلام میکنید، حضرت ولی عصر علیه السلام به خصوصیتی دارن که به قول بعضی از بزرگواران بدهکار هیچ کس نمیمونن. هر کسی کاری خالصانه و خوب برای اون حضرت بکنه، حضرت یه جبران خوبی یه جایی تو زندگیش میکنه. گاهی این فرد این مطلب رو خیلی زود میفهمه، گاهی هم بعد یه مدتی که قدری برای حضرت زحماتی کشید متا خالصانه بدون منت وقتی این کاری کرد، بعد که برمیگرده میبینه تو زندگیش یه جاهایی من گویا هواشو داشتن و یه طوری رعایتشو کردن، من یه طوری دستشو گرفتن که خودشم نفهمیده. و این لطف و عنایت ویژه امام عصر صلوات الله علیه، واقعا حضرت کریمون من اولاد الکرامه، آدم های بزرگوار این گونن که وقتی به کسی میخوان محبت بکنن، اینا محبتی که میکنن بیچشم داشته و اگر کسی هم برای اونها یه کاری بکنه ولو کوچیک جبران میکنن به اضعاف مضاعف، خیلی مشدی عمل میکنن. یه صفات کریم و امام زمان ما کریمه. و یه نکته ای هم که در وجود اون حضرت هست اینه که میراثدار همه حجت‌های الهی از آدم اول بشر تا پدر بزرگوارش، یعنی تمامش شما بینید اینجاست و ما با یه همچین بزرگواری مواجهیم. منتها خیلی ما از اون حضرت غافلیم، خیلی زیاد غفلت ما از اون حضرت به قدریست که حتی متوجه و متذکر خود این غفلت هم به سادگی نمیشه. توجه کردیم متوجه هست غفلت در یه رتبه‌ای که یه دوتا میزنن به شونه شخص حالش جا میاد، گاهی انقدر خوابش عمیقی که هرچی تو مخش میکوبن هیچ تکونم نمیخوره. ما خیلی غفلتامون زیاده و این غفلتها ما رو به کجا ببره نمیدونیم. خدا خودش به برکت ولی عصر علیه السلام ما را حداقل از اون رتبه غفلت به این رتبه غفلت قبلی که عرض کردم منتقل بکنه، که وقتی یه کسی ما یه تکونه میده ما یه تذکری پیدا کنیم، نه اینکه هیچ متذکر نشیم. و انشالله به لطف حضرت ما رو اصلا از مرتبه غفلت بیاره بیرون. تو روایت داریم من دامت غفلته ما تقلبه، خیلی حرف عجیبی است از امیرالمومنین. اگر غفلت دوام پیدا کنه به مرگ قلب می انجامه. مرگ قلب هم نشانش همینه که هرچی میکوبن تو مخش اصلا هیچی از خودش واکنش نشون نمیده، یعنی هیچی وقت نگران هم نمیشه. توجه کنید بعضیا نگران هم نمیشن، متوجه هم نمیشن. این اون نقطه ایست که خیلی باید نسبت بهش نگران بشیم. انشاءالله که خدا به برکت اون بزرگوار ما رو از همه مراتب غفلت خارج بکنه و ما رو کاملا متذکر اون بزرگوار بکنه. میتونه خوندن این صفحات قرآنی که به اون شکل هست که قسمت خوانده شده و قرائت شده است یا قسمت قرائت نشده، از قسمت قرائت نشده برمیدارید، قرائت نشده برمیدارید، وقتی تلاوت کردید میذارید تو اون قسمت قرائت شده. انشاءالله در ظرف چند روز یه ختم قرآن برای اون حضرت بشه. مجددن عزیزان خب مرتب میکنن میذارن توی قسمت قرائت نشده باز قرائت بشه. اگر این چنین باشه امید میرود که به خاطر قرائت قرآن عزیزان تو این فضای این مسجد، عنایت و لطف اون بزرگوار شامل حال هم اون کسانی که این کار رو میکنن و هم کسانی که توفیق این کار رو نمی‌کنن، ندارن، ولی در مسجد نماز می‌گذارن، انشالله عنایت و لطف اون حضرت شامل این عزیزان همه بشود انشالله. خب یه صلواتی محبت بفرمایید. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. خدا داره قرآنشو وصف میکنه. ما قرآنی که نازل کردیم چه کارایی میکنه؟ اولا این کتاب متشابهه. متشابه گفتن یعنی اجزاء شبیه یک دیگره. متشابه دو تا معنی داره، یه معنیش معنی مرادف با مجمل تقریبا، که بعضی از آیات قرآن مجمله، ولی بعضی از یه معنی دوم دیگه متشابه اینی که با هم تشابه دارن. کتاب متشابه، کتاب متشابه هم مثانی، مثانی یعنی دوبار دوبار. خیلی از مطالب قرآن تکرار داره. خب بعد یک نکته خدا بعد میفرمد تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم. وقتی اونایی که خدا از خدا خشیت دارن میترسن با این قرآن مواجه میشن، چیه؟ پوست مو بر بدنشون راست میشه. آیات قرآن در اونا اینجوری اثر میکنه. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. بعد از این اینا نرم میشه ظاهر و باطنشون، برای اینکه بیشتر یاد خدا بکنه. اینجوری اگه قرآن در ما اثر میکنه، من میشه ما جز اون یخشون ربهم هستیم. اگه کسی اهل خشیت خدا باشه، قرآن خوندن، قرآن شنیدن در او اثر میگذاره. توجه کردیم؟ خدا در سوره مبارک یاسین میفرماید که این قرآن انذار هست ای پیغمبر، ولی انما تنذر الذین یخشون رب. این انذاری که تو با این قرآن میکنی فقط واسه اونایی که از خدا خشیت دارن اثر میکنه. یعنی اگه واقعا اهل ترس از خدا باشی، این آیات، این تذکرات، اینا تأثیر میکنه، وگرنه کمونه میکنه. توجه کردی؟ کمونه میخونی فایده نمیکن. این آیات حرفای خود خداست، یه ردخور نداره. خدا همین کلماتو بر قلب نورانی پیغمبر نازل کرده و اینا کن فیکون میکنه آدم ها رو، منتها کن فیکون میکند کیو؟ الذین یخشون ربهم، اونی که خشیت ترس از خدا تو زندگیش هست. وقت این در مقابل آیات قرآن خیلی خاضع میشه، خیلی تأثیر میپذیره. البته گاهی خدا یه دفعه بعضی رو همچیه، یه دفعه با یه جاهایی میگیره اینا رو، بعضی خیلی هم موقعیتشون خرابه، ولی یه دفعه اینا رو جو نجات میده. نمیدونم این قصه رو اینجا برای شما گفتم یا نه، داشتم میامدم مسجد، یا خلاصه معمولا ماشین نمیارم مسجد، ولی اتفاقا با ماشین داشتم میامدم گویا. خب ما اگرم رادیو بشنیم، رادیو قرآن یا معارف میشه، یادم نیست که از این دوتا رادیو یک کسی داشت این قصه رو میگفت، گفت که عرض به حضورتون که خلاصه داستان رو دیگه مقدمات شالو گفت. من اهل هیچی نبودم، اصلا منکر همه چیز بودم، آمریکا هم زندگی میکردم. نه تنها منکر بودم، بلکه اهل مسخره کردن و اهل لودگی و هر جا مظهری از مظاهر دینی و معنوی میدیدم شروع میکردم به تمسخر و استهزا و هم سعی میکردم آدم ها را از این مسیر دور کنم. از هیچ کاری هم ابا نداشتم. یه سفری حالا داشت میگم یه سفری من آمد با یه بند خدایی رفتیم برای چه کار یادم نیست، حالا میگم جزئیاتش یادم نمونده، ولی با یه سفری رفتیم هند. شبا که میخواستیم، یه مدتی بودیم هند، شبا که میخواستیم بخواهیم، من دیدم که این همسفری ما یه هدفون داره تو گوشش میذاره و یه مدتی بیدار بعد میخوابه. بهش گفتم چی میشنوی شبا؟ گفت که به درد تو نمیخوره. گفتم بخواه یعنی چی به درد من نمیخوره؟ آی بگو چی میشنوی؟ گفت میگم به درد تو نمیخوره دیگه. از سر کنجکاوی گفتم نه قبل بده من ببینم چی میشنوی تو. هدفون برداشت داد گذاشت گوش من، دیدم یه قاری داره این آیاتو میخونه، کوبنده ترین آیاته. حالا این اصلا عربی هم بلد نبوده، عربی بلد نبوده ولی داشته میخونده. کدوم آیات؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فسلکوه انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. شاید از این آیات تو سوره حاقه است نظرم، از این آیات شاید کوبنده تر ما نداریم تو قرآن. خطاب میشه ملائکه که این مجرم رو بگیرید، خذوه فغلوه، به زنجیرش بکشید، ببندیدش. ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فسلکوه، توی زنجیری که 70 ذراع طول داره، 35 متر میشه تقریبا، اینو بسته بندیش کن، اینو بکشیدش. چرا؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این به خدای عظیم ایمان نداره. ولا یحب على طعام المسکین، دیگران رو به اطعام مساکین تشویق نمیکنه. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، امروز هیچ رفیقی هم نداره که باش درد دل قلم بتونه. ولا طعام الا من غسلین، هیچ غذایی هم برای او وجود نداره مگه از اون غذای تلخ جهنم. لا یاکله الا الخاطئون، اون غذا مال خطاکاران. میگه من این آیاتی که شنیدم گرفه ورق عمرم برگشت، ورق عمرم برگشت، تمام اون کار رو گذاشتم کنار، همه چی گاهی هست دیگه. یه دفعه بله یه کسی رو توی یه جایی میگیرن. امام علیه السلام فرمود که رفتند ساحران فرعون، رفتند با حجت بزرگ خدا نبی اولوالعزم از انبیاء اولوالعزم حضرت موسی بجنگن، او رو باطل کنن. رفتن اونجا به قول ما یه چشمه اومد، حضرت به قول ما که نه عرفا میگن یه چشمه اومد حضرت موسی، اینا از اون ته جهنم یه دفعه کشته شدن به اوج بهشت. اینجوری هم میشه، از این نگاه ها امام زمان علیه السلام بلده ما بکنه واقعا میشه. ممکنه، هیچ استبعادی نداره که این کار رو بکنن. خب این موارد این چنین هست، اما رو قاعده اگه کسی اونا این موارد جز استثناءاته، اگر حالا ما در استثناءات دعا میکنیم که خدا ما رو با ما جز همون استثناءها عمل کن، اما در این حال باید بدونیم قاعده ای وجود داره. قاعدهش اینه که باید خشیت خدا تو قلب بیاد، بعد وقتی قرآن در انسان اثر جدی داره، تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. خلاصه این قرآن تلاوتش، چه خود انسان تلاوت کنه چه تلاوت رو بشنوه، دارای این اثر هست. خب من بعد از اینکه او داستان از او بند خدا شنیدم، ضمن اینکه حسرت خوردم به حال او، ولی به یاد یه روایتم افتادم و اون روایت یه دسته از روایات که ائمه ما علیهم السلام وقتی قرآن میخوندن، اینا در افراد عجیب تأثیر میذاشتن، چون خود قاری قرآن هم اینکه چقدر حقایق قرآن در خود او تحقق داره، در اثری ظاهر میشه در تلاوت آیاتش. اگر روزی ظاهر شود حجت خدا ولی عصر علیه السلام قرآن را تلاوت کند، اویی که آیات قرآن اصلا در وجود او تحقق داره، اون روزگار چه خواهد کرد؟ او تلاوت قرآن با آدمایی که در حضور اون بزرگوار هستند. لذا بیایم در اوقات مختلف برای تأجیل در ظهور اون بزرگوار و اینکه زودتر زمان اون حضرت فرا برسه واقعا دعا کنیم. حالا من چند تا دعا میکنم و شما انشاءالله آمین خواهید گفت. خدایا به آیه آیه قرآن تو را قسم میدهیم، امر ظهور اون تالی تلاوت کننده کتابت را که حقایق قرآن در وجود او محقق است، یعنی خود امام زمان علیه السلام، امر ظهور اون حضرت را هر چه زودتر اصلاح بفرما. ما را موفق به شنیدن قرآن ملکوتی که اون حضرت تلاوت می کند پس از ظهورش موفق بدار. پروردگارا به آبروی خود اون بزرگوار قلوب ما را با عنایت لطف اون حضرت منور به انوار قرآن و معارف اهل بیت بگردان. قلب نازنین اون حضرت از همه ما راضی و خوشنود بساز. ما را در انجام اعمالی که اون حضرت را از ما خوشنود می سازد موفق بدار. ما را از ارتکاب هر عملی و داشتن هر خلق و خو و خصلتی و عقیدهی که اون بزرگوار را از ما ناراضی می سازد بازدار. پروردگارا همه ما را از خواب غفلت بیدار بگردان. باقی مانده عمر ما را در مسیر بندگی خالصانه خودت قرار بده. خدایا ما را جز کسانی که جز خاسرین در دنیا و آخرتن قرار مده. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام گناهان ما از صائب بخش و بیامرز. قلم عفو به جرائم اعمال گذشته ما بکش. والدین ما ذوی حقوق ما به بخش و بیامرز. ما را مدیون احدی ممیران. تمام دیونی که برگردن ما هست خودت وسائل ادای اونها را فراهم بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام ما را نسبت به هیچ جرم و خطا و گناهی در دنیا و در عقبا مؤاخذه مفرما. به آبروی امام زمان علیه السلام حسن عاقبت برای ما، ذریه ما، وابستگان ما تقدیر بفرما. به آبروی امام زمان علیه السلام شر اشرار زر کفار بالاخص.